أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. شنبه به مناسبت 12 فروردین که روز جمهوری اسلامی است، اولین رأی‌گیری که در جمهوری اسلامی شد، رأی‌گیری کردن برای اینکه اسم این نظام رو چی بگذارن. خیلی اختلاف بود، هر کسی یه چیزی میگفت. بعضی از این روشن فکرات مثلا جمهوری دموکراتیک، جمهوری دو دموکراتیک اسلامی، بالاخره این عناوین رو پیش میکشیدن. امام فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، و همینم رأی آورد که روز 12 فروردین، عرض کنم که تقریبا 2 ماه از پیروزی انقلاب گذشته، 22 بهمن انقلاب پیروز شد، 22 بهمن، بعد اسفند، 12 فروردین، حدود 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب این رأی گیری شد و معلوم شد، تعیین شد، مردم رأی دادن، اونم 98.2%، بیش از 98% مردم رأی دادن به جمهوری اسلام. خب این روز به نام جمهوری اسلامی نامیده شد و روز مبارکی است، تعطیل رسمی هم هست. دوشنبه رو ما انشاءالله تعطیل میکنیم، اگر آیون آمادگی داشته باشن یک شنبه و دوشنبه تا آخر هفته رو میخونیم، که بعدم 3 روز ایام شهادت حضرت زهرا، ظاهرا پنجشنبه، جمعه، شنبه میشه. اینو پس هفته آینده رو انشاءالله میخونیم درس. بله، انشاءالله به یاری خدا. عرض کنم که امروز هم روز 5 ماه جمادی الاولاست، جمادی الاولا مصادف است با ولادت پرخیر و برکت و با فضیلت بانوی دوم عالم اسلام، حضرت زینب کبرا سلام الله علیه، مصادف است با روز ولادت اون حضرت و روز پرستار هم نامیده شده در جمهوری اسلامی، که امروز رو به نام روز پرستار برای خانم ها و پرستارانی که زحمت میکشند در بیمارستان ها شب روز از مریض ها پرستاری میکنند، یه روزی رو به نام پرستار خواستن نامگذاری کنن، مناسب دیدن که ولادت حضرت زینب کبرا. بنابراین امروز مبارک است به روز به ولادت اون حضرت و نامیده شده به نام روز پرستار. در سال 6 هجری در مدینه منوره حضرت زینب سلام الله علیها به دنیا آمد، 6 سال 6 هجری، و خب واقعا جلالت و شأن و منزلت اون حضرت بعد از مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها دیگه دومی نداره. در علم و کمالات، علم اون حضرت لدن نیست. امام سجاد علیه السلام در یک کلامی بهشون فرمود که انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. شما عالمی هستید بدون اینکه کسی به شما تعلیم داده باشه، درس خونده باشی، یعنی همون علم لدنی، عالمتون غیر معلمه، فهمتون فهیم، دارای فهم و کمال بالایی هستی بدون اینکه کسی به شما تفهیم کرده باشد. و نقل میکنن اسم مبارک زینب هم از آسمان به وسیله جبرئیل از طرف خدای متعال به پیغمبر آمد، همینجور که امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، اینها اسمشون از طرف خداوند تعیین شد. جبرئیل آمد و امام حسن رو به این نام اسم گذاری کرد. امام حسین رو به این نام اسم گذاری کردن حضرت زینب هم همینجور. تو روایتی دارد که جبرئیل از طرف خداوند آمد و این اسم رو بر اون حضرت اعلام کرد. بعضی هم گفتن زینب به معنای زینعب، زینعب یعنی زینت برای پدر، زینعب، این در وجه تسمیه است. ولی خب علم اون حضرت، کمالات اون حضرت، علم لدنی، مستجاب و دعوه بود حضرت، در مقام جلالت و عظمت او همین بس که در وداع آخرین حضرت امام حسین علیه السلام رو به خواهرشون فرمودن که یا اختا لا تنسینی فی نافل فی نافلت اللیل. خیلی مقامه که امام حجت خدا به خواهرشون فرمود لا تنسینی، مرا فراموش نکن، فی نافلت اللیل. این پیداست که قرب ایشون در خانه خدا، مقام و جلالت او در خانه خدا تا چه حده که امام حسین ازش بخواد که لا تنسینی، مرا فراموش نکن. و عرض کنم که قدرت ایمان، قدرت نفس، قرب به مقام و منزلت الهی و مقام ولایت برای اون حضرت پیدا میشه از اون جمله‌ای که ایشون تو گودال قتلگاه گفته است. یه همچی کلامی، یه همچی جمله‌ای شنیده نمیشه مگر از لسان یک نبی یا یکی از معصومی. وقتی اومد تو گودال قتلگاه اون وضع رو به بدن امام حسین علیه السلام دید، خواهر یه همچه وضع مصیبت باری رو میبیند از بدن برادر در ظرف چند ساعت که جدا شده، اون وقت سر بلند کند اللهم تقبل ها والمسجد من آل رسول. خیلی جلالت قدر میخواد، به جای فریاد، به جای مصیبت، ناله خواهر، به جای گریه بگه اللهم تقبل، خدای این قربانی رو از آل پیغمبر قبول فرما. نقل میکنن که این کلام کلامیست که باید از لسان نبی اسلام یا یکی از معصومین شنیده بشد که در مقام صبر، شکیبایی، در مقام قرب با خدا، انس با خدا، اعتماد با خدا اینجور کلام بگه اللهم تقبل، خدای این قربانی رو قبول فرما. چون شریک بود با امام حسین علیه السلام که امام است، حجت خداست، معصوم است امام حسین، در تحمل، در صبر، شکیبایی لنگه برادرش امام حسین، تا به تای امام حسین در تمام مصائب که امام حسین داشت روز عاشورا حضرت زینب داشت، تمام مسائل شریک بودن. همون جور که امام حسین تحمل میکرد، صبر میکرد و مقام ولایت و مقام عصمت، حضرت زینب تحمل داشت. به اضافه روز عاشورا دست دو تا فرزندشو پاره جگرشو محمد و اون گرفت آورد خدمت امام حسین علیه السلام، گفت که برادر، همینجور که جد ما ابراهیم خلیل الرحمن پذیرفت و قبول کرد فرزندش قربانی بشه در راه خدا، شما هم این قربانی از من قبول کنید و بچه هاشو تحویل امام حسین علیه السلام داد. رفتن به میدان، شهید شدن. بعد از شهادت دو فرزند تمام زنها بچه ها از خانه خیمه ها ریختن بیرون، تنها کسی که از خیمه بیرون نیامد خود زینب. این تحمل، این صبر که واقعا میتوند الگو باشد برای همه اولیاء الهی، مرد و زن، اونایی که میخوان در مقام ایمان و قدرت و قوت ایمان میدونداری کنند، حضرت زینب میتونه الگو باشد برای اونها، درست همتای امام علیه السلام در صبر و تحمل و شکیبایی. مرحوم محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که مصائب زیادی رو به شعر در آورده درباره حضرت زینب سلام الله علیها، این سه تا شعر رو دارد. میگه ملیکت الدنیا عقیلت النسائی، ملیکت الدنیا، پادشاه دنیاست، مالک دنیا و آخرته. ملیکت الدنیا عقیلت النسائی عدیلت الخامس من اصحاب الکسائی، عدیل پنجمین از اصحاب کسا امام حسین، عدیل او بود، عدل او بود در تحمل مصائب، در ظرفیت توابالایی که دارد در تحمل و شکیبایی، عدیل امام حسین، عدیلت الخامس من اصحاب الکسا، شریکت و شهید فی مصائبه، و امام حسین شریک بود در همه مصائب، شریکت و شهید فی مصائبه، کفیلت و سجاد فی نوائبه. بعد از مشکلات عاشورا و کربلا و قضیه اسیری، کفالت امام سجاد که مریض بود با اون وضع بیماری، کفالت به عهده زینب، کفیلت و سجاد فی نوائبه، لها من الصبر علی المصائب ما جل ان یعد من العجائب، صبر او، تحمل او در مقابل مصائب چیزیست که یعد من العجائب، میشه اینجا از عجائب عالم، عجائب روزگار که عقل و عقول رو متحیر میکند، صبر و مقام او. پس لها من الصبر علی المصائب ما جل ان یعد من العجائب. حالا در شهامه این مال صبر و تحمل و مقام علمی و عبادت او، شجاعت او تو مجلس ابن زیاد، این خیلی انسان دقت بکند مقام شجاعت و دلیر بودن و اعتماد به خدا، توکل به خدا او رو میرساند. تو مجلس ابن زیاد با اون عرض کنم که حالت غرور و تکبری که ابن زیاد داره، تو مجلسی فراهم کرده رؤسا و مسئولین کشوری رو جمع کرده سر امام حسین رو پس شهدا و اسرا رو حاضر کرده یه همچه قدرتی و یه همچه تکبر و نخوتی حضرت زینب خطاب به او سکلت که امک یبن مرجان خیلی قدرت نفس میخواد در یه همچه مجلسی اینجور خطاب بکند سکلت که امک مادرت برا عزاداری کند یعنی بمیری اونم یبن مرجان عبید الله بن زیاد عرض کنم که پدرش زیاد با یک زن از فاحشه های معروف و به نام مرجانه زنا کرد عبید الله به دنیا آمد از راه زنا اون زن رو بهش گفتن مرجانه اسمش مشهور بود تابلو میگن داشت اعلام بر اینکه همه بدونن اینجا محل فاحشه خانه است یه تابلوی زده به نام مرجان اون وقت خطابه تو این مجلس به او یبن مرجان سکلت که اون بود یه همچه قدرت نفسی و یه همچه اعتماد به خدایی شهامتی که اینجور خطابه به او یبن مرجان یعنی تو زنازاده هست پدرش زیاد اونم پدر خودش ابن زیاد زنازاده بود پدرش هم زنازاده بود زیاد بهش میگفتن زیاد ابن ابی معلومه پدرش کی مادرش و 7-8 نفر با او زنا کرده بودن و این بچه به دنیا آمد حالا مال کیه معلومه یکی از اونام که جز این 7-8 نفر باش زنا کرده بود ابو سفیان در زمان معاویه ای رو خواستش در شام و گفت این برادر من ملحقش کرد به ابو سفیان با اینکه معلوم نبود یکی از اونایی که زنا کرده بود ابو سفیان معاویه گفت این برادر منه اینم پسر ابو سفیانه در حالتی که معروف بود و رو بهش میگفتن زیاد ابن ابی پسر پدرش پدر معلوم نیست زیاد خودش یک زنازاده پسرش عبید الله اونم ابن مرجانه یه همچه وضعی داشت این قدرت و شهامت حضرت زینب سلام الله علیه واقعا درسیست برای همه ما که اگر کسی در مقام تبلیغ الهیست میخواد برادرش رو معرفی کنه میخواد مظلومیتش رو ثابت کند جنایات بنی امیه و یزید و عرض کنم که لشکریانش رو حتی خود ابن زیاد رو ثابت بکنه با یه همچه شهامتی توی همچه مجلس این پیداست که آدمیست الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله این از همون با یخشونه ولا یخشون احدا الا الله اینا میتوند الگو باشد برای همه ما خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عراقی اوائل نهضت حضرت امام وقتی که امام بعد از فوت مرحوم آیت بروجردی شروع کردن به نهضتشون و سخنرانی ها و منتهی شد به اینکه ریختن شبانه تو منزل امام رو دستگیر کردن و بردن تهران در قیطریه چند ماهی اونجا تحت نظر ما رفتیم خدمت مرحوم آیت الله عظما عراقی درسشون می رفتیم درس اصول مطالب ایشون فرمود راجع به امام آیت الله عراقی واقعا یک مجسمه زهد و تقوا فوق عدالت نسبت به امام فرمودن که ما دو نفر بودیم رفتیم خدمت ایشون، فرمودن که تعبیر ایشون فرمود آقای خمینی مصداق این آیه است: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. تعبیر ایشون فرمود آقای خمینی مصداق این آیه، نترسید از آمریکا، نترسید از شوروی. خب دو قدرت بزرگ زمان بودن، دو ابرقدرت. فرمود از شوروی نترسید، از آمریکا نترسید، برای خدا حرف زد، برای خدا تبعید شد. وقت این جمله رم داشتنش، ما بعض وقتا نقل کردم این جمله تو ذهنم. فرمود اگر کسی، اول انقلاب، اول نهضت امام، فرمود اگر کسی توهم کند، تخیل کند به این که این قیام آقای خمینی از روی هوای نفس بوده، تخیل توهم کند، تو ذهنش بیارد که این قیام و این مبارزه از روی هوای نفس بوده، فرمود باید از اون توهم و تخیلش استغفار کند. کیفه به این که به زبان بیاره، به زبان بیارد که امام رو هوای نفس این مبارزه رو شروع کرد. فرمود از اون توهم که تو ذهنش آورده باید استغفار کند، دیگه چه برسد به این که به زبان بیاره. خب یه همچه اقرار و اعترافی از مثل آیت الله عظمای عراقی نسبت به امام خیلی ارزش دارد، یه واقعیتی رو میفهمند. خب اینجاست که آدم باید الگو بگیرد. حضرت زینب تو اون مجلس با اون شهامت سکلت که اون مک تحقیر میکنه و برادرشو معرفی میکنه، خودشو، خانوادهشو، از رسالت، از اهل بیت بودن و نمیترس. امام متابع الگو گرفته از حضرت زینب، اونم قیام میکنه، از احدی نمیترسه، حرفشو میزنه. اگر کسی بخواد واقعا مبلغ اسلام، تبلیغ دین بکند، نباید از احدی ملاحظه کنه، از هیچ کس عرض کنم که ملاحظه نکند، نترسد و بدون ملاحظه حرفشو بزنه، بیانشو بکنه، بنویسد، مطلبشو بگه، مصاحبه بکنه، سخنرانی بکنه. این هاست که میشه هم در عبادت و عرض کنم که انس با خدا، که حضرت زین العابدین فرمود، حتی خیلی مهمه، فرمود شب 11 محرم، یعنی چی؟ یعنی شوم عاشورا، شام غریبان، اون وقتی که امام حسین، اصحاب همه شهید شدن، بدنها رو زمین افتاده، خیمه ها رو آتش زدن، بچه ها پراکنده شدن، شب 11 امام سجاد فرمود شب 11 نماز شب عمم زینب ترک شد. تو اون همه مصائب، تو اون همه شدائد، سختی، فرمود نماز شبش تعطیل نشد. خب ما یه وقت یه مشکلی پیدا کنیم، رو نماز اول وقتمون تأخیر میفتد، نماز واجبمون لطمه بهش میخورد، دیگه چه برسد مستحب بود. اینجاست که یه همچه روزی، روز ولادت با سعادت بانوی بزرگ عالم اسلام زینب کبرا سلام الله علیها، یه شرح حالی از ایشون بگیم، بشنویم و سعی کنیم زندگی او رو الگو قرار بدیم برای خودمون، از نظر عبادت، بندگی، انس با خدا، از نظر شهامت، در تبلیغ خوفی نباشد، ترسی نباشد مگر از خدا. اینا میشه الگو برای زندگی ما ها باشد. خیلی عذر میخوام، اون یه مقدار امروز به جای اون بحث اخلاقمون از اخلاق دور دیدم که روز ولادت با سعادت اون حضرت هیچ همه ای از فضائل او گفته نشه، بلکه انشاءالله در خود ما تأثیر بالایی بگذارد به اون پروردگار. بله خواهش میکنم. عرض کنم که مسئله دو، امام رضوان الله تعالی علیه در این مبحث تزاحم موجبات فرمود لو اجتمع السببان. در تزاحم موجبات زمان یه وقت اجتمع السبب و المباشر، این بحث قبلیمون که سبب خودش مستقلن موجب زمانه، مباشرت در قطر خودش منفردن مستقلن موجب زمانه، اونو گفتیم. اگر اجتماع مباشر و سبب با هم جمع شدن، زمان به عهده کیه؟ گفتیم به عهده مباشر است، مگر اینکه مباشر ضعیف باشه. اگر مباشر ضعیف شد، سبب اقوا شد، یکی از اون جهات ثلاث بود. مباشر ضعیف است لجهل یا لغرور یا لاکراه مکرهه. در این سه جا مباشر زمان به عهده سببه، ولی در غیر او در جایی که سبب و مباشر با هم جمعند زمان به عهده اونیست که بالمباشره انجام داده. حالا بحث امروز لو اجتمع السببان، دو تا سبب قتل، دو تا سبب تلف با هم جمع شدن، نسبت زمان را به هر دو بدیم، به شراکت به اولی بدیم، به دومی بدیم، به کدام؟ اینجا فرمود فظاهر ان زمان علی سابق تأثیرن. این دو تا سبب که با هم جمع شده تا موجب یک مرگی، تلف نفس یا تلف عضو یا تلف مال فرق نمی‌کنه، این دو سبب که با هم جمع شدن و ایجاب کردن یک تلفی را، زمان به عهده از این دو سبب از سابق تأثیرن، اونی که در مرحله اول تأثیر می‌گذارد. بالاخره هر دو با هم سبب شدن برای قتل، اونی که سابق و تأثیرنه، در مرحله اول در جنایت تأثیر گذاشت، زمان به عهده اوست، دومی دیگه زمانی به عهدش نیست. از باب مثال، مثلا یه نفر در جایی که غیر مجازه تو ملک غیر، یا فرض کنید در طریق مسلمین شارع عام یه سنگی میگذارد، یه کسی، خب این عدوانیست، یه سنگی گذاشته، ممکنه مردم پاشون بهش بخوره، برخورد کند، زمین بخورد، این سنگ گذاشته. یه کسی میاد کنار اون سنگ چاهی میکنه، حفره بئر میکند، این دو سبب. سنگ ممکنه کسی برخورد کند بهش، بخوره زمین، تلف بشه. چاه ممکنه کسی بیفته تو چاه، تلف بشه. هر دو سبب هستن برای قتل. حالا اجتماع، یه سنگ گذاشته، کنارش هم یه چاه کنده شده، این دوتا. یه انسانی هم میاد بره رد بشه، پاش میخوره به سنگ و میفته تو چاه و میمیره. توجه فرمودید؟ پس دو سبب با هم جمع شده، وضع الحجر یک سبب، حفر بئر یک سبب. این دوتا باعث این شد که یک کسی پاش بخوره به سنگ، بعدم میفته تو چاه، میمیره. یک نفسی تلف شد به جهت این دو سبب. زمان این دیه این شخص به عهده چیست؟ زمان دیه رو به عهده اونی که حجر رو گذاشت، وازع الحجر، یا زمان رو به عهده حافر البئر بگذاری؟ فرمود از ظاهر این که زمان علی سابق تأثیرن، اونی که تأثیرش ابتداست. خب این اول پاش خورد به سنگ، افتاد رو زمین، افتاد تو چاه، سقوطش در چاه اون سبب جنایته، پاشم به سنگ خورده افتاده لغزیده اونم سبب جنایت شد. اونی که سابق و تأثیرنه، یعنی اول عرض کنم که تأثیر گذاشت در این جنایت، این بود که پاش به این سنگ خورد. پس زمان میفته به گردن اونی که واضع الحجر است. ولو کان حدوثه بعدن، ولو این که بگیم اول اون چاه کنده، چاه اول یه شخص کند عدوانه، بعد یه کسی اومد سنگ و گذاشت، این وضع الحجر بعد از حفر بئره، اما سابق و تأثیرنه، تأثیرش در جنایت قبله. اول این پاش خورد به سنگ، افتاد تو چاه و مرد. پس ولو این که وضع الحجر از نظر زمان بعد از حفر بئر گذاشته شده، اما سابق و تأثیرنه، تأثیرش در جنایت اوله، اول پا خورد به این سنگ، افتاد رو تو چاه. لذا زمان رو گفته واضع الحجر میگذاریم. دو سبب برای قتل با هم جمع شد. عرض کنم که میگیم زمان به عهده اونیست که سابقه در عرض کنم که جنایته، یعنی اول جنایت از ناحیه او شروع شد که اون واضع الحجره، میخواد اول حفر بئر شده باشد بعد سنگ گذاشته شده باشد، یا نه اول سنگ گذاشته زمانه هم مقدمه، هم جنایت مقدمه در جنایت هم در زمان، اول سنگ گذاشته بعد او حفر بئر کرده. بگیم زمان به عهده واضع حجره، اگر بعدم گذاشته باشد باز میگیم به عهده واضع حجره. اونجا یه سببه، اونجا یک سبب هست. بله اینجا که چاه هم هست تو... بله چرا چاه هم میگیم سببه، میگیم دو تا سبب هست. اگر سنگ تنها بود میخورد زمین یه سبب، اینجا چاه هم هست، این پاش خورد به سنگ، شاید اگر به سنگ میخورد چاه نبود شاید نمیمرد، اما چاه هم بود این افتاد تو چاه. دو سبب با هم جمع شد علت مرگ این شد. حالا زمان دیگه رو به عهده کدامشون بذاریم؟ به عهده اونی که از سابق و فل جنایه هست، اول پاش خورد به سنگ افتاد تو چاه. حالا ممکنه بگیم بعضی گفتن، ولی مشهور اینه که اینجا فرمود از ظاهر، مرحوم امام فرمود از ظاهر ان الزمان علی السابق تأثیرن. مرحوم محقق در شرایع عبارتشون اینه، میفرماد لو اجتمع سببان، دو تا سبب با هم جمع شدن، ضمن من سبقت الجنایه به سببه، بله ضمن من سبقت الجنایه به سببه، اونی که ابتداءن جنایت به سبب او واقع شد او ضامن، همونی که امام میفرماد. بنابراین پس لوج عبارت مرحوم شرایع هم این همینه، لوج تمع سببان ضمن من سبقت الجنایه به سببه و انکان حدوثه متأخره، ولو حدوث اون سبب متأخره، اول چاه کنده شده بعد یکی سنگ گذاشته، اما زمان رو به عهده اونی میذاریم که سنگ رو گذاشته، ولو متأخره. چرا؟ چون ابتدا شروع جنایت از ناحیه او. عرض کنم که دلیل مسئله که میگیم به اسبق جنایت به عهده اوست. مرحوم شهید در مسالک اولا توضیح میده مطلب رو، فرمود مراد به این که میگیم سبقت جنایتو و المراد به الاسبق فی الجنایه، اونی که اسبق در جنایته، جنایت از ناحیه او ابتدا شروع میشه، زمان رو گفته او میذاری. در اینجا که سنگ هست و چاه، اونی که اسبق در جنایت هست سنگه، پاش به سنگ خورد. پس مراد فرماد به این که میگیم سبقت جنایت، یعنی الاسبق فی الجنایه و این کان حدوث او متأخرن عن الاخر. این توضیح مطلب. دلیلش سه تا دلیل مرحوم شهید در مسالک میار. یکی فرماد لأنه المهلک، مهلک اونه، پاش خورد به سنگ افتاد تو چاه. در حقیقت استناد هلاکت و استناد قتل رو به او میدن، میگن پاش خورد به سنگ افتاد تو چاه مرد، لأنه المهلک. این یک. دوم فرماد عرض کنم که وقد تحققت نسبت و زمان الی قبل الاخر، باز اینجا زمان این جنایت، میگیم انسانی مرد، این جنایت اول به عهده کی میاد؟ اول به عهده اونی که پاش خورد به سنگی که او گذاشته بود، اون واضع الحجر. تحققت نسبت و زمان الی، نسبت این جنایتی که واقع شد اول به وسیله او محقق میشه، بعد میفته تو چاه، شروع جنایت از اونجاست. اون وقت استصحاب میکنی جنایت محقق شد نسبت به واضع الحجر تا این بیفته تو چاه و بمیرد. وقتی افتاد تو چاه که دومی است، افتاد تو چاهی که دیگری کنده و مرد، میگه استصحاب میکنی پاش که خورد سنگ لغزید جنایت شروع شد، زمان محقق شد، بعد افتاد تو چاه مرد، استصحاب میکنیم بقاء همون، عرض کنم که زمان را، ابتدا که پاش خورد به سنگ، خورد زمین لغزید، زمان نسبت به واضع الحجر ثبت تحقق. بعد افتاد تو چاهی که دیگری کنده و مرد، استصحاب میکنیم بقاء زمان را، نمیگیم یه زمان دیگه نمیاد که حافرن اونم ضامن باشن، همون زمان اولی استصحاب میشه. اینم یک دلیل. پس دلیل اول لأنه المهلک، دلیل دوم این که به مجردی که پاش خورد اسبق این دوتا جنایت، از پاش خورد به سنگ لغزش پیدا کرد، زمان محقق شد، این ضامن دیگه این شخص شد. توجه فرمودیم تا بیفته، بعد همون زمان رو استصحاب میکنیم، پس زمان به عهده اسبق. اینم عرض کنم که دوم. دلیل سوم لأن التأثر به، این لغزشی که به وسیله این سنگ پیدا کرد، هو الذی الجأه الی الوقوع فی البئر، وقوع فی البئر. چی سبب شد که این تو چاه بیفته؟ این لغزش، پاش خورد به سنگ لغزید افتاد تو چاه. پس اونی که الجأه این رو ناچارش کرد که بیفته تو چاه، اون برخورد با سنگ بود، برخورد پاش با سنگ بود. این در حکم این رو دارد که یک کسی او رو بگیرد بندازه تو چاه، اگر یک کسی این رو بغلش کرد انداختش تو چاه، چجور میگیم؟ اون ضامنه نه حافر چاه، اونی که این رو گرفت انداخت تو چاه او ضامنه. این سنگم که پایین برخورد کرد بهش، مثل این است که یک کسی بگیرد او رو بندازه. این دلیل سوم لأن تأثر به، تأثر نمین لغزشی که به سبب برخورد با سنگ پیدا شد، هو الذی الجأه الی الوقوع فی البئر، این لغزش ای رو ناچارش کرد بیفته تو چاه. فکان کما لو اخذه و رداه فی البئر، حکم اینه دارد یک کس او رو بگیرد بندازه تو چاه. چجور میگیره او رو؟ پرت میکنه تو چاه. زامن اون است که القا میکند، نه اون که حفر رو بر کرده. اینجام که پاش برخورده به سنگ سنگ کرد، ناچار افتاد تو چاه، مثل اونجا که کسی رو بگیرد بندازه تو چاه. به این سه دلیل مرحوم شهید در مسالک فرمود که مشهور که قائل شدن درسته، میگن نسبت عرض کنم که زمان رو جنایت رو به اولی میدیم، به اون که سنگ رو گذاشته، اسبق و فل تأثیره، و این دلیلش هم یکی از این ستا یا هر سه دلیل است. این اصل مطلب و قول مشهور در اینجا، و عرض کنم که فتوای امام و مرحوم محقق و مرحوم شهید در مسالک و صاحب جواهر و این. حالا قول دیگری هم هست، انشاءالله بعد فرد جلسه بعد میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.